بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، عموی نازنین پیغمبر حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی صلواتی مرحمت بفرمایید. در نیمه شوال هستیم، سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا عموی نازنین پیغمبر و سال روز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیهما. اونچه که با استفاده از نکات تربیتی قرآن عرض میکنم و عنایت به این دو مناسبت هم دارم این است که در طول تاریخ اسلام عده‌ای امام و ولی خودشون رو یاری کردن، عده‌ای از امام و ولی خودشون دفاع نکردن. اونهایی که از امام و ولی خودشون و ولی خدا، حالا میخواست ولی خدا پیغمبر باشد مثل وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تبعیت نکردن. امروز بعضیا میگن که چرا بعضی از آدمهای شاخص به تعبیر خودمون خواص از رهبری و ولایت دفاع نمی کنن، تبعیت نمی کنن. میگیم خیلی امر جدیدی نیست. در زمان وجود نازنین پیغمبر در جنگ احد سپاه پیغمبر اسلام 1000 نفر بودند، سپاه دشمن 3000 نفر بود، اما سپاه پیغمبر راه افتادن با مشورتی که پیغمبر اکرم با یارانشون کردن که در مدینه با دشمن بجنگیم یا بیرون مدینه بجنگیم. یه عده‌ای گفتن بیرون مدینه، یه عده‌ای گفتن داخل مدینه. پیغمبر نظر اونهایی رو پسندید که فرمودن، گفتن بیرون مدینه. تصمیم بر این شد خاکریز رو به قول امروزی ها بزنن بیرون مدینه و بیرون مدینه میدان کارزار و جنگ باشه. خب طبیعتاً نظر اونهایی که گفتن داخل مدینه موافق با نظر پیغمبر نبود، ولی قرآن میگه اگر میخواهید بنده خدا باشید باید تسلیم پیغمبر باشید، تسلیم ولی خدا باشید. آیه 65 سوره نساء رو من بارها اینجا تلاوت کردم و خیلی دوست دارم هممون مد نظرمون باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. از این آیه استفاده می شود هر کس تسلیم حکم پیغمبر، امام، ولی زمان نباشد ایمان ندارد، خدا قسم میخورد. خب پیغمبر تصمیم گرفتن بیرون مدینه با دشمنان و کفار بجنگن. طبیعتا عرض کردم نظر اونهایی که میگفتن داخل مدینه نظر اونها تأمین نشد. جلوی پیغمبر با وجودی که پیغمبر تصمیم گرفتن بیرون مدینه برن، از این 1000 نفر سپاه پیغمبر 300 نفر پیغمبر رو قال گذاشت. یعنی مردم تعجب نکنید اگر امروز بعضی از خواص رهبر و ولی فقیر رو تنها میگذارن. ولی فقیه ما بالاتر از پیغمبر اکرم نیست. در جنگ احد 300 نفر از خواص پیغمبر خدا را تنها گذاشتن. توجیهشون هم این بود. همه نکته رو خوب دقت کنید. یه وقت ما توضیح مسئله را از پیغمبر میخواییم، توضیح میخواییم، یا رسول الله برای ما توضیح بدید ما میخواییم تابع شما باشیم، یا امیر المومنین برای ما توضیح بدید میخواییم تابع شما باشیم، مراجع تقلید مسائل شرعی رو برای ما توضیح بدید. لذا همه مراجع تقلید یک کتابی دارن به نام توضیح المسائل. مردم برای این که تبعیت کنن از مراجع که ولی زمانن، به ویژه ولی فقیه، یه توضیح المسائلی دارن. اما اونهایی که خواستن با امر پیغمبر مخالفت کنن دنبال توضیح پیغمبر نبودن، دنبال توجیه خودشون بودن. یه اصطلاح قشنگی رو میخوام در ذهن مبارکتون بمونه، توضیح المسائل یا توجیه المسائل. اگه رفتیم دنبال توجیه، پیغمبر خدا رو هم تنها میگذاریم، چه برسد به ولی فقیه. اگه رفتیم دنبال توضیح المسائل، پیغمبر خدا رو یاری میکنیم. زمان پیغمبر، جلوی چشم پیغمبر خدا، که همه تونی روایت رو شنیدید، پیغمبر خدا خلاصه عالم خلقت است. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر دنبال توضیح مسائل زندگیمون بودیم، پیغمبر، امام، مراجع برای ما توضیح میدن، میگن اگر به شما گفتیم این مسئله رو اینجوری انجام بدیم به این دلیل است، به این دلیل است، به این دلیل. چرا موسیقی حرام است از نگاه دین؟ مرجع تقلید به ما توضیح بدهید، توضیح المسائل. آی مردم، همچنان که مواد مخدر جسم انسان را تخدیر می کند، موسیقی حرام روح انسان را تخدیر می کند، یعنی بیحسش می کند. اگه بعضی ها می گن موسیقی به ما آرامش می ده، اشتباه می کند. موسیقی روحشون را کرخ می کند. همچنان که مواد مخدر جسم رو کرخ میکنه، آدم درد متوجه نمیشه، موسیقی روح رو کرخ میکنه. لذا از مجلس موسیقی میاد بیرون، یه چند لحظه میگذره دوباره دردهاش میاد سراغش، درمانش نکرده که. مثل مسکن که اثرش تموم میشه دوباره سردرد آدم شروع میشه. این علتش. ما به پیغمبر، امام، به قرآن، به اسلام میگیم چرا موسیقی مبتذل حرام است؟ به ما توضیح میدن، میشه توضیح المسائل. اما اگر خواستیم موسیقی گوش بدیم، به حرف خدا و ولی خدا نکنیم، صد تا توجیه میکنیم. اینجا اونجاییست که ما دیگه پیرو خدا بگی نیستیم، پیرو پیغمبر خدا نیستیم، پیرو ولی فقیه نیستیم، پیرو نفس اماره مونیم. قرآن میگه من اتخذ الهه هوا. این 300 نفر تو جنگ احد پیرو خدا و رسول خدا نبودن. خدا تو قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. هرچی پیغمبر گفت بگید چشم، چون پیغمبر از طرف خدا میگه. پیغمبر فرمود بریم بیرون مدینه به جنگیم، گفتن پیغمبر چون نظر ما رو تأمین نکرده ما با پیغمبر نمیان. یک نفر، دو نفر، نه 300 نفر. رهبرشون کیه؟ عبدالله ابن ابی. به قول امروزی ها انشعاب حاصل کردن از سپاه پیغمبر. امروز تعجب نکنید تو 40 سال انقلاب بعضیا وسط راه رهبر رو تنها گذاشتن ها. تو جنگ احد هم بعضیا پیغمبر رو تنها گذاشتن. به همین سادگی توجیه هم کردن ها. گفتن پیغمبر بره با همونایی به جنگه که به حرفشون گوش داده، به حرف ما که گوش نکرده. در این حالی که قرار نیست خدا و پیغمبر به حرف ما گوش بدن، قرار ما به حرف خدا و پیغمبر گوش بدیم، قرار ما تابع خدا باشیم، تابع پیغمبر خدا و تابع ولی فقیه باشیم. پیغمبر با 700 نفر رفتن مقابل 3000 نفر سپاه دشمن، در این حال 700 نفر بر 3000 نفر چی شدن؟ پیروز شدن. جنگ احد 3 مرحله داره. مرحله اول پیروز شدن. پیغمبر تو این جنگ 50 نفر رو گذاشته بودن تنگه، فرمودن در هر شرایطی قرار گرفتیم تنگه رو رها نکنید، شما محافظی تنگه اید، پشت سپاهه. از این 700 نفر 50 نفر اینجا، 650 نفر تو میدان با دشمن جنگیدن. حمزه جنگید، علی ابن ابی طالب جنگید، خیلی از یاران قدر پیغمبر جنگیدن. دشمن شکست خورد، پا به فرار گذاشت. همین که دشمن پا به فرار گذاشت، این 50 نفر کنار تنگه باز نمیخوان حرف پیغمبر رو پاش واستن. امروز سوال چطور میشود بعضی از مسئولینی که نیروهای انقلاب بودن، بسیجی بودن، آدم خوبی بودن، نیروهای مسجدی بودن، حالا به پست و مقام رسیدن، دارن چپ میکنن، دارن خراب میشن، دارن آبرو میبرن؟ هیچ تعجب نکنید، در جنگ احد از 50 نفری که تو تنگه نشستن که پشت سپاه رو نگه دارن، 45 نفرشون تنگه رو رها کردن. هرچو 5 نفر باقی مانده گفتن بابا پیغمبر خدا فرموده تنگه رو رها نکنید، باز توجیه کردن. توجیهشون چی بود؟ گفتن پیغمبر گفته موقع جنگ تموم شد، دیر برسیم از غنایم چیزی به ما نمیرسه. بابا انقلاب اسلامی در حال جنگ با کفر است. جنگ تموم شده؟ نه به خدا. بله جنگ با صدام تموم شده، ولی جنگ با دشمن که تموم نشده که. اما یه عده‌ای با وجود خون شهدا رفتن سر تنگه پستا قرار گرفتن، گفتن حالا که جنگ تموم شده بخور بخور رو شروع بکنیم، به چاپ رو شروع بکنیم. تعدادشون زیاد شاید نباشه، میگم در سپاه پیغمبر از 50 نفر 45 نفر سنگه رو خالی کردن، یعنی 90%. هنوز نظام ما با همچی وضعیتی نرسیده. اونجای هم توجیه کردن، از 50 نفر 45 نفر اومدن دنبال دنیا. پیغمبر فرمودو تنگه رو رها نکنید، آمدن دنبال دنیا، آمدن دنبال غنیمت. خالد ابن ولید ملعون که از فرماندهان سپاه کفار بود، داشت با سپاهش فرار میکرد. تو ذهنش بود به تنگه بود، گفت من یه دوری بزنم ببینم تنگه کسی هست یا نیست. دور زد، اتفاقا با یه گروه آمده بود، دید تنگه 5 نفر بیشتر نیستن، این 5 نفر رو شهید کرد. از پشت به سپاه پیغمبر حمله کرد. جنگی که پیروز شده بودن پیغمبر به خاطر تمرد 45 نفر، به خاطر دنیا طلبی 45 نفر، به خاطر توجیهگری 45 نفر، جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ مغلوبه. هزینه ای هم برای پیغمبر درست شد. حمزه عموی پیغمبر شهید شد. گاهی وقتا بعضی از خسارت ها قابل جبران نیست. وقتی شخصیتی مثل بنی سعد رئیس جمهور خیانت بکنه، شهید بهشتی شهید می شود، دیگه قابل جبران نیست. رجایی شهید می شود، با هنر شهید می شود. حمزه شهید شد. وجود نازنین امیرالمومنین 90 زخم بر بدنشون جاری شد. چی میخوام بگم؟ مردم درس تربیتی اول ما از جنگ احد، از شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا درس میگیریم. اگر دنبال توضیح مسائلمون از نگاه دین باشیم، سراغ ولایت میرویم، سراغ ولایت میرویم. آیه قرآن میگه میریم سراغ ولایت. ولایت کیه؟ در زمان پیغمبر، پیغمبر. در زمان اهل بیت، اهل بیت. در زمان غیبت، مراجع تقلید و ولایت فقیه. میریم سراغ اینها، توضیح مسائل زندگیمونو میخوای. و در این شرایط ما پیرو پیغمبر، پیرو ولی خداییم. ولی اگر خدای نکرده دنبال توجیه غلطهای خودمون باشیم، یه عده پیغمبر رو تنها گذاشتن، توجیه کردن. یه عده پیغمبر رو قال گذاشتن، توجیه کردن. یه عده تمرد کردن از امر پیغمبر، توجیه کردن. امروز بعضیا کمکاری های خودشون رو دارن توجیه میکنن، دنیا طلبی های خودشون رو دارن توجیه میکنن. آقا ما یه روزی جبهه بودیم، ما یه 40 سال داریم کار میکنیم، اگه سهم خودمون رو بر نداریم سرمون کلا میره. اینا توجیهه. امروز هنوز که هنوزه، بعد از 40 سال جنگ ما با دشمن چیه؟ باقیه. جنگ نظامی نداریم، نمیشه انشالله، اما جنگ فرهنگی که داریم، جنگ اقتصادی که داریم، جنگ سیاسی که داریم، جنگ امنیتی که داریم. ما در حال جنگی با دشمن. هیچ کس حق نداره تنگه رو رها کنه بره شروع کنه به غنیمت جمع کردن. همچنان که در محضر پیغمبر توجیه کردن برای کمکاری، توجیه کردن برای غنیمت جمع کردن و دنیا طلبی، امروز هم دارن توجیه میکنن. و این حرفو تو بخش اول بزنم، هر کسی اهل توجیه باشه، ولی یه فقیه که سهل پیغمبرم زمانش باشه تنهاش میگذاره. همچنان که مردم کوفه امام علی رو تنها گذاشتن، امام حسن رو تنها گذاشتن، امام حسین رو تنها گذاشتن. نامسلمون که نبودن، توجیهگر بودن. امروز خانم میخواد چادرشو دریاره، توجیه میکنه. میخواد با نامحرم چخچخ کنه، توجیه میکنه. خب اینا غلطه. میخواد موسیقی مبتذل گوش بده، توجیه میکنه. گاهی وقتا هم میرن میگن آقای دکتر به ما گفته موسیقی گوش بدی افسردگی حل میشه. اینا توجیهه. ولی ما بریم توضیح بخواهیم از مراجع تقلید، به ما میگن چی حلاله چی حرامه. آقا میخواد توجیه کنه کار خودشو، جنسی که با خرید قبل خریده با خرید امروز بفروشه. اینا اجحافه، اینا بی‌انصافیه، اینا همش توجیهگریه. پدر جامعه ما رو در آورده توجیهگری. توجیه میکنیم. توجیه هم یعنی هواپرستی مردم. توجیه یعنی هواپرستی. زمان پیغمبرم بوده، زمان اهل بیتم بوده، الانم هست. حالا درس دوم میخوام، درس دوم از حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه بگیریم. حضرت عبدالعظیم حسنی به روایتی 5 امام رو درک کرده، با 3 امام رابطه مستقیم داشته، امام جواد، امام هادی و امام عسکری. ولی از زمان امام موسای کاظم ایشون فعالیت داشته. خیلی توفیقه ها 5 امام رو درک بکن. حضرت عبدالعظیم حسنی یه درس به ما داده بر اساس قرآن، برای که ما دوچار توجیه نشیم. هممون الحمدلله اگه بیافتیم تو وادی توجیه، توجیهگر خوبی هستیم. گفت آب پیدا نمی کنیم، ولی شناگره ماهری هستیم. توجیه بخوایم بکنیم، اسرافمون رو توجیه میکنیم، خطاهامون رو توجیه میکنیم، نماز نخوندنمون رو رشوه رو دارن توجیه میکنن. اسمش چی شد آقا؟ شیرینی. رابطه با نامحرم رو توجیه میکنن، اسمش چی شده؟ صیغه خواهربرادری. همه کارا رو دارن توجیه میکنن، متاسفانه هر غلطی رو دارن توجیه میکنن. حضرت عبدالعظیم حسنی به ما یاد داد برای این که ما دوچار توجیه نشیم، تو دام توجیه نیفتیم، یک راه بیشتر نداریم. چه راهی؟ دائما بریم فکرمون رو به امام زمانمون، به ولی زمانمون عرضه بکنیم. میامد محضر امام هادی سلام الله علیه، عبدالعظیم حسنی می نشست، می گفت آقا من ایجوری فکر می کنم درسته؟ من ایجوری احساس می کنم درسته؟ من ایجوری رفتار می کنم درسته؟ امروز بهش میگن چکاپ. ماشین حتما لازم نیست خراب باشه آدم بره تعمیرگاه. ماشین میره تعمیرگاه میگه وضعیت آب و روغن و برق ماشین منو چکاپ کن، یه آچار کشی بکن. خراب نیست، برای اطمینانه. آدم لازم نیست فقط مریض بشه بره دکتر. میره دکتر میگه فشار خون منو بگیر، قند خون منو بگیر، ببین من نرمالم یا نه. چکاپه. مردم اگر فشار و قند خون ما نیاز به چکاپ داره، اگه باد لاستیک ماشین ما نیاز به چکاپ داره، به خدا روح و روان ما هم نیاز به چکاپ داره.
برای که تو وادی توجیهگری نیفتیم، سیره عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ویژگی خوبی است. سیره عبدالعظیم حسنی رو انجام بدیم. چه کار کنیم؟ امروز عالمان زمانمون هستن، دستمون به مرجع تقلیدمون. شاید یکی بگه نمیرسه، البته تو قوم کسی نمیتونه اینو بگه، در خونه مراجع تقلید بازه، میتونن برن محضر مراجع هم برسه، دفتر رهبری دفتر مراجع هستن. ولی آقایون تو رو خدا بریم دفتر رهبرمون، مرجعمون، عالم محلمون بنشینیم بگیم من میخوام برای دخترم 1300 سکه بنویسم، درسته؟ بچه‌مو بدبخت نکنم. من میخوام برای عروسی دختر پسرم ساز و دهل بیارم، درسته؟ من میخوام جنس 2000 تومانی رو 10000 تومان بفروشم، درسته؟ به بهانه گرونی. حضرت عبدالعظیم حسنی به ما یاد دادن برای که دوچار توجیهگری نشیم بپرسیم. آیه چیه؟ دوبار تو قرآن اومده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فاسألوا اهل الذکر دو تا حرف داره، اگر نمیدانید بپرسید، اگر میدانید هم بپرسید. برای چی دیگه؟ نمیدانیم میپرسیم تا بدانیم. اگر میدانید هم بپرسید تا مطمئن شوید، تا مطمئن شوید، مطمئن بشیم اون چه که میدانیم درسته یا نه. دو تا درس تربیتی قرآن رو اشاره کردیم. یک، ما نیاز به توضیح المسائل داریم. توضیح مسائل از ناحیه خدا، پیغمبر، اهل بیت، مراجع تقلید به ما میدن، ما بر اساس اون توضیح عمل میکنیم. هیچ راه نجات دیگری مردم نداریم، ولا میفتیم تو وادی توجیهگری. برای که تو وادی توجیهگری نیفتیم، شیوه حضرت عبدالعظیم حسنی، بریم سراغ عالم محلمون، امام جماعت مسجدمون، ائمه جماعتی که در حرم هستند و در شهرامون هستند، بریم بپرسیم این مدلی که من فکر میکنم درسته؟ به خدا اگر سوال میکردیم هیچ خانه ماهواره رو خونش نصب نمیکرد. اگر سوال میکردیم هیچ وقت دختر 15 سالش رو به مرد 40 ساله نمیداد. اگر سوال میکردیم مهریه های سنگین نمینوشتیم. اگر سوال میکردیم ارزم معاملات ربایی و نزولی انجام نمیدادیم. اگر سوال میکردیم راه و رسم رو به ما میگفتن تا به مشکل برخورد نکنیم، ولا توجیه کنیم. زمان پیغمبرم باشیم پیغمبر رو تنها میگذاریم. خدایا به آبروی پیغمبر و حمزه سید الشهدا، به آبروی حضرت عبدالعظیم حسنی توفیق فهم معارف دین، توفیق پرسیدن، توفیق استفاده از توضیح المسائل به همه ما عنایت بفرما. انشاءالله همه تونو کنار مزار شهدای احد در مدینه ببینم با نابودی آل سعود. سلامی بدیم به عموی نازنین پیغمبر که پیغمبر فرمودن برای عمو جانم روزه بخوانید، گریه بکنید، مجلس عزا بپا کنید. امام سجاد فرمودن برای عموی نازنینمون گریه کنید و روزه بخوانید. السلام علیک یا عم رسول الله، السلام علیک یا عم نبی الله، السلام علیک یا اسد الله و اسد رسوله، السلام علیک یا حمزه ابن عبد المطلب، السلام علیک و علی ابن اخیک و رحمت الله و برکاته. یا رسول الله یه اشاره کنم، در جنگ احد وقتی آمدید بالا سر عموی نازنینتون حضرت حمزه، بدنشو دیدید که مصلح شده بود، عباتون رو بدن حمزه انداختید، فرمودید خواهرش صفیه داره میاد، طاقت نداره برادر رو اینجوری ببینه. یا رسول الله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ای کاش یه نفر کربلا می بود یا رسول الله، یه عبایی رو بدن حسین مینداخت که زینب با اون وضع بدن برادر رو نبینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی الشهداء الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. السلام علی المهدی
یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با کسب اجازه از همه سروران خودم، بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، به محمد و آل محمد فرج آقامونو برسان، ما را برای فرجشون تربیت بفرما، بر ما منت گذار، دعا و استغفار حضرت شامل حال ما بفرما، به دعای حضرت توفیقات همه ما و مؤمنین و مؤمنات بیشتر، به استغفار حضرت کوتاهی های ما ببخش و بیامرز، به دعای امام زمان شر دشمنان به خودشون برگردان، به دعای حضرت خدمتگزاران به اسلام و مسلمین علما مراجع به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما، به دعای امام زمان اموات و شهدا و اماممون همه رو با اولیاء خودت محشور بفرما، به دعای امام زمان مریض ها لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو با عافیت بیش از پیش بر ما نازل بفرما، اون چه به زائرین این حرم وعده داده ای به ما کرم بفرما، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.